بسم الله الرحمن الرحیم. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. ماه مبارک رمضان ماه مهمانی پادشاه عالمه. خدا در آیه 186 سوره بقره میفرماید که فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. این آیه لابلای آیات ماه مربوط به ماه مبارک رمضان خدا قرارش داده. شاید منظورش اینه که بیشترین مصداق این آیه برمیگرده به ماه مبارک رمضان. تو ماه مبارک رمضان خدا نزدیکه و صدای بندگانش رو، بندگانی که سعی کردن بندگی خدا رو بکنن، تو ماه مبارک رمضان روزه بگیرن، تقوا رو رعایت بکنن، صدای اونها رو میشنوه، بلافاصله اجابت میکنه. ما الان توی همچین موقعیتی هستیم. انشاءالله خدا توفیق بده بیشترین بهره رو از این ماه مبارک ببریم، بیشترین بهره رو از محضر پادشاه عالم انشاءالله ببریم. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر مجیدزاده از چند شاید هفته قبل به من گفته بودن که در واقع یه مطلبی رو راجع به سیر خلقت آسمان ها و زمین آماده بکنم که خدمت عزیزان ارائه بدم. تا قبل از اینکه اون اتفاق بیفته من یه مقداری فکر میکردم که شاید یه مقدمه ای لازم باشه از اینکه اصلا چرا باید برای مثلا مطالعه آسمان ها و زمین به قرآن رجوع کرد، چگونه میشه به قرآن رجوع کرد و چه تفاوت، چون الان مشابه این سیر خلقت در واقع توی علم مطرحه و شما توی علم فیزیک نگاه میکنید ما نظریه مثل بیگ بنگ رو داریم که از اولین لحظات شروع بیگ بنگ نظریه وجود داره که نظریه که الان توی علم خیلی مقبوله، با خیلی از مشاهدات میخوره و این سیر رو جلو میاد تا الان در واقع شکلگیری ستاره ها چجوری بوده، عناصر مختلف چجوری شکل گرفتن، عناصری که خود ما رو ایجاد کردن چجوری شکل گرفتن، همه اینا توی این علم توضیح داده میشه. من فکر میکنم که قبلش یه مقدمه لازمه از این که چه تفاوت هایی ممکنه از نگاه به سیر خلقت آسمان و زمین توی قرآن با اون چیزی که توی علم مدرن وجود داره وجود داشته باشه و اصلا چه نیازیه که ما حالا قاعدتا خب این علمه بر اساس مشاهده بخشی از نظام خود عالمه دیگه، نظام آسمان، اصلا چه نیازی وجود داره که ما سراغ قرآن بیایم و سعی کنیم که این سیر رو از قرآن دریافت کنیم. این که دارم میگم تقریبا یه تاریخچه مفصلی داره این ماجرا که به اینجا رسیدن. خیلی از کسایی که در واقع محققین علوم قرآنی هستن، خیلی از دانشمندان علوم قرآنی اعتقاد دارن که ما نباید به قرآن به عنوان کتاب، یک کتاب علمی نگاه بکنیم و اینم ناشی از خیلی اتفاقاتیه که تو این چند سده اخیر افتاده. بیشتر میگن که ما باید سعی بکنیم که به عنوان یک کتاب هدایت به قرآن نگاه بکنیم. البته برخی موضوعات علمی هم توی قرآن مطرح شده، منتها این نیست که شما بیای و سعی بکنی مثلا یک علمی مثلا علم آسمان ها و زمین رو از تو خود قرآن سعی بکنی برداشت بکنی. ما از اولش که با برخی از دوستانمون شروع کردیم خیلی با این پیش‌فرض شروع نکردیم، یعنی سعی کردیم ببینیم آیا میشه واقعا یک، حالا به قول مثلا امروزی ها، یک پارادایم علمی رو از تو خود قرآن در مورد، حداقل در مورد آسمان و زمین که تعداد قابل توجهی از آیات قرآن در مورد خلقت آسمان ها و زمین و قوانین حاکم بر اونها هستش، میشه یک تئوری علمی رو از این استخراج کرد و یه ذره بزرگتر پارادایم علمی رو استخراج کرد. پارادایم علمی، حالا نمیدونم که دوستان چقدر با موضوعاتی مثل فلسفه علم آشنا باشن، منتها پارادایم علمی یه مقداری بزرگتر از صرف تئوریای علمی هستن. یک در واقع جریانی هن که به محیط آکادمیک و دانشمندان یک دوره حاکم میشه. توی فیزیک هم خیلی مصداقای مختلفی داشته. مثلا فرض کنید که ما یه پارادایم علمی قبل از نیوتن داریم که یک نگاه خاصی به فیزیک داشته، مثلا فرض کنید از زمان ارسطو این نگاه خاص وجود داشته، از زمان نیوتن و گالیله پارادایم جدیدی به وجود اومد، بازم یه نگاه خاصی، یک جریان خاصی توی دانشمندان ایجاد کرد. بعد که جلو میایم پارادایم‌های بعدی هم بودن، پارادایمی که مثلا مربوط به کوانتوم مکانیک بود، پارادایمی که مربوط به نسبیت بود. اینا یک بیشتر شبیه انقلاباتی هستند که در علم اتفاق میفتن، نه مثلا یک تئوری صرف یا یک تئوری جزئی، که در واقع به شما میگه که پارادایم‌های علمی نه تنها به شما علم، یعنی نه تنها به شما علم معرفی میکنن، بلکه به شما میگن که چگونه میتونی یک جریان علمی رو جلو ببری. بهتون هدف میدن، بهتون روش میدن، مثلا روشی که فرض کنیم که بعد از نیوتن برای مطالعه آسمان بیان شده کلن متفاوته با روشی که قبلش وجود داشته. حالا مثال متعدد داره خدمتون عرض میکنم، ولی سوال اینه که آیا میشه در حد در یه حد یه همچین چیزی هم از قرآن در مورد آسمان ها و زمین برداشت کرد یا نمیشه؟ برای اینکه بخوایم این کارو بکنیم، به نظر میرسه که اولین کاری که باید بکنیم اینه که سعی کنیم خالص به سراغ قرآن بریم. اگه میخوایم ببینیم که یه همچین کاری میشه کرد یا نه، قبل از اینکه حتی مشاهدات علمی رو بخوایم بهش بریم سراغشون و از اونها استفاده بکنیم، صرفا سراغ خود قرآن بیایم ببینیم که آیا قرآن به عنوان یک کتاب کامل در واقع نظریه علمی از اون بزرگتر یک پارادایم علمی رو برای شما معرفی میکنه یا معرفی نمیکنه. حالا این که دارم میگم خالص به سراغ قرآن بریم، یه مقداری این موضوع جالبه که پیشینیان ما خیلی این کارو نکردن، مخصوصا در موضوع آسمان و زمین این اتفاق خیلی به ندرت افتاده، یا اگه بخوایم بگیم اصلا اتفاق قوی تو این زمینه نیفتاده. بزرگترین دانشمندان ما توی زمینه نجوم، حالا اگه اسمشون رو بخوام بگیم اسم خیلی بزرگی هستن، مثلا فرض کنید که ابو علی سینا، فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، اینا اکثرا سراغ تطبیق قرآن با علمی که اون زمان وجود داشته رفتن، و علمی که اون زمان وجود داشته مربوط بوده به آسمان‌های نهگانه‌ای که از زمان فلاسفه یونان مطرح بوده. خیلی جالبه، شما یه مقاله آیس سروش داره که توش در واقع توش کلیتش راجع به این داره صحبت میکنه که قرآن کلام خدا نیست، کلام پیامبره، و مثالهایی میزنه از اینکه نعوذ بالله اشتباهاتی در قرآن وجود داره، و این در واقع یه شاهدی میشه برای اینکه پس لزوماً قرآن کلام خدا نیست. یکی از مثالهایی که آیه سروش میزنه همین ماجرای هفت آسمانه. میگه که قرآن از هفت آسمان صحبت میکنه، و بعد یه لیست فکر میکنم مثلا 10-15 نفر از بزرگترین دانشمندان اسلامی رو میاره که اینا میخواستن هفت آسمانی که تو قرآن وجود داره رو با دانسته های علم اون زمان که مربوط بود به 9 آسمان، یعنی اون هیئت بطلمیوسی که 9 آسمان توش وجود داشت، به اون تطبیق بدن. مثلا میگه که مثلا فرض کنید فلانی گفته که هفت آسمان اینجاست، یکی ملکوت، یکی عرشه، با اونا میشه مثلا 9 تا، و دونه دونه اینا رو مثال میزنه از کتاباشون که در واقع اینا همهشون سعی کردن این کارو بکنن. و خب بعدش اتفاقی که توی علم افتاده اینه که اصلا اون 9 آسمان بطلمیوسی درست نبوده، یه هیئت دیگه درست بوده به اسم مثلا فرض کنیم هیئت کپلری، یا مثلا این هیئت که خورشید مرکز بوده و بقیه سیارات دورش میگشتن. و خب بنابراین هر کاری که در واقع دانشمندان قبلی کردن یه جورایی زیر سوال دیگه، چون بالاخره علم روز عوض شده، همه سعی کردن به علم روز تطبیق بدن. و اینو یکی از مثال‌های این میگیره که پس متن قرآنی نیست، این نیست که هیچ اشتباهی توش وجود نداشته باشه. اعوذ بالله. بعد میگم توی زمین، تو این زمینه گذشتگان ما متاسفانه به سراغ این نرفتن که ببینن که آیا واقعا، شاید همین تلاشو کردن ولی به نتیجه قابل توجهی نرسیدن، که بدون در نظر گرفتن علم روز یک نظریه‌ای، حداقل یک نظریه از خود قرآن برداشت بکنن. یه موضوع دیگه‌ای که در واقع ما رو این موضوع رو ضروری می‌کنه که ما حداقل ابتداعاً وقتی می‌خوایم به سراغ برداشت از قرآن در مورد آسمان و زمین بریم، سراغ بقیه علم نریم، اینه که علم همیشه همه علوم پیشفرضایی توشون دارن. هیچ علمی نیست که پیشفرض نداشته باشه. حالا اینم بازم یک سبقه معروفی داره توی تاریخ و فلسفه علم، که در واقع خیلی ها برای این عقیده بودند که نه، اینجوری نیست، علم صرفا برداشتی که از مشاهدات داره انجام میشه و مشاهدات هم اون چیز، اون موضوع خالصیه که شما مثلا از طبیعت برداشت میکنی. بنابراین نیستش که علم یک پیشفرض‌هایی داشته باشه که شما بری و با اون پیشفرضا بخوای علمو برداشت بکنی. میگم توی فلسفه علم خیلی این موضوع خیلی بحث میشه و واقعیت هم اینه که نه، اینجوری نیست. علم خیلی پیشفرض داره. مثلا فرض کنید تو همین موضوع آسمان‌ها و زمین، شما قبل از نیوتن و بعد از نیوتن رو با هم نگاه کنید، قبل از گالیله و نیوتن و بعد از گالیله و نیوتن. قبل از گالیله و نیوتن مثلا شما موضوعاتی داشتید، مثلا موضوع صورت‌های فلکی خیلی موضوع مهمی بود، اینکه مثلا در وضعیت‌های مختلف آسمان آدم‌ها چه تصمیمایی بگیرن. اینکه مثلا فرض کنید مثلا یه موضوعی شبیه قمر در عقرب، خب این یه موضوعی که برمیگرده به صور فلکی که توی آسمان وجود داره و اینکه آیا مثلا ماه در این صورت فلکی واقع شده یا واقع نشده. خب در زمان گالیله و نیوتن چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بودش که چیزی که در واقع سوالی که مطرح شد این بود که هر سیاره در هر زمانی کجاست. حالا دوستانی که با فیزیک بیشتر آشنان کاملا دیگه این موضوع رو میدونن. قانون دوم نیوتن راجع به این صحبت میکنه که هر ذره در هر زمانی کجاست. بنابراین سوالی که میتونه از آسمان بهش جواب بده اینه که شما یک سیاره رو نگاه بکن، ببین که مثلا چگونه تو آسمان حرکت میکنه و بعد ببین که آیا میتونه قوانینی بنویسی که اونو پیش بینی بکنی یا نه. خب این چه ابزاری لازم داره به عنوان ابزار علمی که شما مشاهده رو باشه انجام بدی؟ مثلا تلسکوپ. شما یه تلسکوپ لازم داری که بتونه زوم بکنه روی یه دونه ستاره یا یه دونه سیاره، بعد راجع به مثلا مکانش صحبت بکنه و مثلا از اون برم احتمالا یه چیز شبیه زمانسنج و کرونومتر و اینا که تو هر زمانی اونو بتونی مشاهده بکنی. خب حالا سوال اینه، آیا مثلا با تلسکوپ شما میتونی مثلا فرض کنی صورت‌های فلکی رو مورد مطالعه قرار بدی؟ مثلا تلسکوپ وسیله‌ای نیست که این کارو بکنه. تلسکوپ وسیله‌ایه که روی یه دونه سیاره زوم بکنه یا فوکوس بکنه. یعنی خود به خود یه سری موضوعات کنار گذاشته میشه. خود به خود، یعنی هر چقدر ما بگیم که تلسکوپ وسیله‌ایه که داره طبیعت رو مشاهده میکنه، بله داره طبیعت رو مشاهده میکنه، ولی جهت‌دار داره طبیعت رو مشاهده میکنه، دنبال یه موضوعات خاصی از طبیعت داره میگرده. پس یه پیش‌فرضی وجود داره که تلسکوپ به عنوان ابزار علمی داره معرفی میشه. ما با فرض اینکه از قرآن میشه برداشت کرد در زمینه نظریه‌های علمی، اگه مثلا فرض کنید از ابتدا سراغ این بریم که آیات قرآن رو داشته باشیم، کنارش مشاهدات علمی رو هم داشته باشیم، بعد به این بپردازیم که اینا رو با هم تطبیق بدیم، خب این نتیجهش این میشه که شما سعی میکنید جهتدار به آیات قرآن نگاه بکنی. کدوم جهت؟ اون جهتی که اون علمه داشته، اون جهتی که اون علمی که حتی ابزار توش مشاهده انجام شده. هر چقدر ما اعتقاد داشته باشیم که مشاهده دقیقا داره طبیعت رو برداشت میکنه، گفتم، ولی به هر حال جهتدار داره طبیعت رو برداشت میکنه. بنابراین شما باز با یه عینک خاصی داره سراغ آیات قرآن میری. این درسته که ما اول، من اینو قبول دارم، اول ما باید سراغ نظریات قرآنی بریم، وقتی که اونا رو برداشت کردیم حالا بیایم ببینیم که مشاهدات علمی رو آیا میشه تو اون قالب توضیح داد یا نمیشه توضیح داد. به هر حال مشاهدات علمی دارن یه قسمتی از عالم رو توصیف میکنن، ولو توی جهت خاصی و یه پیشفرض خاصی. این معقوله که بعد از اینکه اون نظریه در اومد سراغ این بریم که آیا این مشاهده رو میشه با اون توضیح داد یا نه. مثلا اگه از ابتدا بخوایم سراغ این موضوع بریم، به احتمال زیاد با یه جهت خاصی داریم سراغ این میریم که لزوماً اون جهتی نیستش که خود قرآن مثلا موضوع آسمان ها و زمین رو مطرح میکنه. یه موضوع دیگه هم اینی که به نظر میرسه واقعاً این قابلیت در ظاهر آیات قرآن وجود داره. حالا کاری که امروز میخوایم بکنیم اینی که چند تا مثال بزنیم از موضوعات مختلفی که در مورد آسمان ها و زمین بیان شده و در همین حد این موضوع رو بیان بکنیم که واقعا این قابلیت در ظاهر آیات قرآن وجود داره که شما برای رسیدن میگم به حداقل به یک تئوری علمی یا از اون بزرگتر به ابزار به این به هدف اصلا قرآن چرا میگه که چرا به سراغ آسمان ها و زمین میری؟ این موضوع تو قرآن بیان شده یا نشده؟ یه موضوع جالب رو من خدمتتون بیان کنم. شما مثلا توی تکنولوژی فضایی یه کاری که در واقع غربی ها به همه آموختند و همه دارن دنبال میکنن از مدت ها قبل اینه که شما یه موشکایی درست، یه شاتل درست بکن، موشک درست بکن و سعی کن بری به آسمان، بری به فضا، بری به کرات دیگه. الان شما مثلا ناسا رو نگاه بکنید، پر از این در واقع اهداف که مثلا سال فلان ما به فلانجا میرویم، سال فلان به فلانجا میرویم. حالا جالبه این مبدأ این گونه کاوش کردن فضا از کجا اومده؟ خیلی ها بحث میکنن که مبدأ این یک اعتقاد انجیلی و توراتیه که در واقع اون انگیزه انجیلی و توراتی ما رو به سمت این آورده که مثلا فرض کنید میلیاردها دلار هزینه بکنیم برای اینکه یه مقداری توی فضا جلوتر بریم. و اون اعتقاد هم به این برمیگرده که الان اونقدر که من شنیدم در انجیل و تورات مطرح شده که وقتی عیسی علیه السلام برمیگردن و میخوان نجات بدن، مردم رو با خودشون به آسمان میبرن و این که ما الان سعی بکنیم که زودتر شرایطی رو فراهم بکنیم که رفتن به فضا ممکن بشه، در واقع یه جور زمین سازیه برای اینکه عیسی علیه السلام بیاد و اون برنامه‌شو اجرا بکنه. یعنی می‌بینی یک پیش انگیزه‌ای وجود داره که اتفاقاً احتمالاً از انجیل و تورات اومده، ولی این یک جریان تکنولوژیک رو توی جهان در واقع داره جهت‌دهی می‌کنه که میگه به این سمت بریم. خب حالا سوال اینه که آیا قرآن هم مثلا اهدافی رو مشخص میکنه برای پرداختن به آسمان ها و زمین؟ ما اگه بخوایم مثلا فرض کنید که یک سازمان فضایی داشته باشیم که بخواد اون اسناد اولیه‌شو بر اساس آیات قرآن بذاره، ممکنه مثلا یه مقداری تفاوت بکنه با اون اسناد بالادستی ناسا، چون این مثلا اهدافشو میخواد از قرآن بذاره، یه قرآنی همچین اهدافی رو معرفی میکنه یا نمیکنه. خلاصه اینا یه سری سوالاتیه که اگه بخوایم بهشون جواب بدیم باید سراغ خود قرآن بریم و ببینیم که به این سوالات جواب میده یا نه. تو این جلسه کاری که میکنی من سعی میکنم که از قسمت‌های مختلف، حالا اون چیزی که میگم به لحاظ، بازم البته ما این عبارت رو از علم غربی گرفتیم، ولی به لحاظ اون چیزی که به ذهنمون نزدیکتره، اون یه چیزی بزرگتر از صرفاً تئوری‌های علمی، جریان سازی علمی که حالا بهش پارادایم گفته میشه، ببینیم که این اگه بخوایم یک جریان سازی علمی بر اساس قرآن انجام بدیم، آیا این موضوع امکان داره اتفاق بیفته و قرآن در واقع تو قسمت‌های مختلف این چه حرفایی برای گفتن داره. یه مثالی که در مورد اهداف پرداختن به آسمان‌ها و زمین توی قرآن مطرح میشه رو یه مقداری جزئی‌تر راجبش صحبت بکنیم، بعد یکی دو تا مثال راجب خود علوم و تکنولوژی که تو قرآن مطرح میشه بزنیم. یکی از آیاتی که راجب اهداف پرداختن به آسمان‌ها و زمین صحبت میکنه آیه 9 سوره سبع. خدا توی آیه 9 سوره سبع میفرماید افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب. خدا میفرماید که آیا اینها نگاه نمیکنن به آنچه پیشاپیششون و پشت سرشون از آسمان و زمین وجود داره؟ ما اگه بخوایم زمین زیر پاشون رو فرو میبریم یا اینکه یک سنگی از آسمان تو سرشون میزنیم. آخرش هم میگه تو این موضوعات آیاتی برای هر عبد منیب هست، آیه‌ای برای هر عبد منیب هست. خب خدا به نظر میرسه که تو این آیه داره دعوت میکنه که شما به یه نحو خاصی به بحث آسمان و زمین بپردازی. حتی آسمان ها و زمین هم اینجا مطرح نمی کنه، آسمان و زمین رو مطرح می کنه. که اگه بخوایم مقایسه بکنیم با اون قسمت علمی، در واقع همون آسمانی که توی علم بهش پرداخته میشه و همون زمینی که توی علم بهش پرداخته میشه است. ابتدای آیه خدا میفرماید افلم یرو. سوال اول اینه که این یرو به چه کسایی برمیگرده؟ خدا به کیا میگه آیا اینها نگاه نمیکنن؟ آیه قبلی رو که نگاه بکنیم توی مثلا آیه دو تا آیه قبل، آیه 7، خدا داره از کافران صحبت میکنه، میگه و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم. یعنی این موضوع داره به کافران برمیگرده، این که چه کسانی نگاه نمیکنن، کافرانن که دارن نگاه نمیکنن. این کافران، سوال بعد این که چون خدا کفر و ایمانه که توی قرآن مطرح میکنه، بلافاصله بعد یه سوال دیگه راجبش پرسیده بشه، اونم اینه که مؤمن به چی و کافر به چی. این کافرانی که خدا اینجا داره مطرح میکنه کافر به چی هستن؟ تو آیه 8 خدا داره میگه اینا کافر به چی هستن. میگه توی از اواسط آیه میگه بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب و الضلال البعید. یعنی اینا به آخرت کافرن، به آخرت ایمان ندارن. خدا راجع به کافرهایی داره صحبت میکنه که به آخرت ایمان ندارن. خب چی راجع به اینا میگه؟ میگه آیا اینها نگاه نمیکنن به پیش روشون و پشت سرشون از آسمان و زمین؟ سه تا تفسیر وجود داره در مورد این آیه، حالا اونقدی که ما تا الان گشتیم، که منظور از پیش رو و پشت سر از آسمان و زمین چیه. اگه شما یه تفسیر میتونه این باشه که چون خدا در ادامه آیه میگه ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفا من السماء، ما اگه بخوایم زمین رو فرو میبریم یا یک سنگی از آسمان به اینا میزنیم، خب یه برداشت میتونه این باشه که در واقع خدا داره میگه که اینا باید به پیشاپیششون و پشت سرشون نگاه بکنن. چرا؟ برای اینکه مواظب باشن. خدا ممکنه که زمین رو زیر پاشون فرو ببره یا یه چیزی از آسمان به سرشون بزنه. البته این معنا به نظر یه مقداری عجیب میاد که خدا اینجوری صحبت بکنه، چون به فرضم که قرار باشه یه همچین اتفاقی بیفته، احتمالاً اینا صرفاً با نگاه کردن و مواظب بودن کاری تو اون لحظه نمیتونن انجام بدن. یه برداشت دیگه که خیلی از تفاسیر به این موضوع اشاره میکنن اینه که خدا میگه که اینا به پیش روشون و پشت سرشون از آسمان و زمین نگاه بکنن که به این نتیجه برسن که اگر خدا بخواد زمین رو زیر پاشون فرو میبره و اگر خدا بخواد سنگی از آسمان به اینها میزنه. یعنی اون چیزی که اینها باید بهش پی ببرن اینه که اولا احاطه شدن به وسیله آسمان و زمین و اینکه خدا هر کاری بخواد تو این حیطه انجام میده. پس اگه یه روزم بخواد اون کارو باهاشون میتونه بکنه. پس باید این در واقع یه جور هشدار باشه به اینها که همون جور که شما الان در آسمان و زمین دارید زندگی میکنید و خدا اگه کاری بخواد انجام میده، یه روز هم ممکنه که بخواد زمین زیر پاتون رو فرو ببره یا یه سنگی از آسمان بهتون بزنه. تو پرانتز عرض کنم این ماجرای خسف و قصف که توی قسمت دوم آیه گفته شده، اینها موضوعاتی که تو آخر زمان اتفاق میفته. طبق احادیث و طبق آیات دیگه‌ای که وجود داره، خصف یعنی این که مثلا فرض کنید یه گروهی از کفار مثلا دارن یه جایی، حالا مثلا فرض کنید یک جلسه‌ای دارن یا یه جایی دارن حرکت می‌کنن، به ناگهان زیر پاشون خالی میشه و اینا مثلا چند صد متر توی زمین فرو میرن. اون موضوع بعدی هم اینه که سنگی از آسمان به سر اینا میفته. اینا موضوعاتی که توی آخرالزمان اتفاق میفته. پس این برداشت دوم در واقع داره میگه که اینا باید به آسمان و زمین پیش رو پشت سرشون نگاه بکنن، به قدرت خدا پی ببرن و بعدش از خدا بترسن که یه همچین در واقع عذابی براشون بیاره.
ما خسف رو در گذشتن داشتیم، قارون در زمین فرو رفتیم.
بله بله.
و در آینده هم داریم که دجال زمین دهن باز میکنه و دجال سپاهش رو تو خودش فرو میبره و کسف هم کمیتون هم در گذشته داشتیم هم در آینده.
بله.
این مخصوص آخر زمان نیست، این مشابهات کوچیکش در گذشتن
بوده. بله بله بله، مخصوص آخر زمان نیست، ولی اونا در واقع نشانه‌ای بودن از اینکه در آخر زمان خدا یه همچین کاری میخواد بکنه. البته حالا جلوتر صحبت بکنیم، این ما بین ایدیهم و ما خلفهم و این که به گذشته و آینده برمیگردن هم راجبش صحبت میکنیم. خب این برداشت میتونه برداشت جالبی باشه، منتها شما به آیات قبلی اگه نگاه بکنید یه مقدار این احتمال رو که این برداشت درست باشه رو در واقع کمرنگ میکنه. من یه بار دیگه برداشت رو توضیح بدم، یعنی طبق ظاهرایه اینجوری میشه، میگه به آنچه پیش روشونه یعنی جلوشونه و آنچه پشت سرشونه از جنس آسمان و زمین باید نگاه بکنن و به قدرت خدا پی ببرن که اگه خدا بخواد این کارا رو میتونه بکنه. توی آیه 7 خدا از قول کافران موضوعی مطرح میکنه، میگه و قال الذین کفرو به چی برمیگرده. تو آیه 3 هم، حالا من اینجا نیاوردم ولی اگه نگاه بکنید مشخص میشه، خدا میگه اینا کافران به ساعه هستن، یعنی به یه موضوع به از ساعه که یه موضوعی در آینده است اینا کافرن. میگه و قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزقن انکم لفی خلق جدید. یعنی میگه این کافران به یه حالت تمسخری به بقیه میگن میخوایم یک مردی رو بهتون معرفی بکنیم که میگه که اگه شما از بین برید یه موقعی، حالا مزقتم کل ممزقن یه جوری به معنی از بین رفتنه، میگه که بعد شما در یک خلق جدیدی دوباره خلق میشید و برمیگردید، یعنی منظورش در قیامت مثلا پس کنید در قیامت یا مثلا زمان رجعت دوباره برمیگردید. بعد میگن که افترا علی الله کذبا، میگن نعوذ بالله این فرد که منظورش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه به خدا افترا بسته. اینو کافران میگن افترا علی الله کذبا ام بهی جنه، یا اینکه یه جنی داره، یا اینکه جن زده شده یه جنی داره نعوذ بالله. بعد خدا میگه بل الذین لا یؤمنون بالاخره فی العذاب و الضلال البعید. اینا چی دارن میگن؟ اینا خدا رو قبول دارن که خدا وجود داره، میگن که نعوذ بالله رسول الله داره افترا میبنده به خدا. این کافران کافران به خدا نیستن، چون اگه کافران به خدا بودن این جمله رو نمیگفتن که افترا علی الله کذبا، این فرد به خدا نعوذ بالله افترا بسته. وقتی و خدا رو قبول دارن، قدرت خدا رو حتما قبول دارن، پس اینا کسایی نیستن که خدا در واقع تو آیه بعدی بهشون بگه که نگاه بکنید مثلا به آسمان و زمین نگاه بکنید خدایی وجود داره و مثلا خدا در این آسمان و زمین قادره. اینا به موضوعی که کافرن به موضوع آخرته، اینا آخرت رو قبول ندارن، قبول دارن خدایی هست، قبول دارن که خدا داره خدایی میکنه و در آسمان و زمین، منتها اون چیزی که قبول ندارن اینی که آخرتی وجود داره و اینکه در آخرت بازگشتی وجود داره. حالا اگه این موضوع به این شکل باشه که اینا خدا رو قبول دارن، پس اون آیه رو ما چطوری میتونیم اینجوری برداشت کنیم که اینها به مثلا فرض کنید زمین و آسمان نگاه بکنن و بعدش نتیجه بگیرن که خدا اگه بعدم بخواد خسف و این زمین رو زیر پاشون فرو میبره مثلا در آخرت، یا اینکه سنگی از آسمان به سر اینها میزنه. حتی از یه موضوع دیگه، این چیزی که خدا میگه که اینا بهش ایمان ندارن اینی که خدا یه خلق جدیدی در آخرت میخواد ایجاد بکنه. خدا وقتی تو از در مورد طبیعت صحبت میکنه تو آیات متعدد اینطوریه که میگه مثلا فرض کنید که به موضوعات مختلف طبیعت نگاه بکنید، مثلا فرض کنید اینکه خدا زنده میکنه زمین مرده رو و بعد بلافاصله نتیجه میگیری که همینجوری شما رو در آخرت زنده خواهد کرد. ولی خدا این مثالا رو تو این آیه نمیزنه، اون چیزی که میگه نگاه بکنید و نتیجه بگیرید اینه که خسف و قصفی قرار اتفاق بیفته. پس این احتمالا این آیه یه جوری دیگه ای باید ترجمه بشه. یه ترجمه دیگه ای که از این آیه میتونه وجود داشته باشه اینه که این ما بین ایدیهم و ما خلفهم رو همونجور که در خیلی از آیات اینگونه معنی شده ما به معنای آینده و گذشته بگیریم. در این صورت این آیه اینجوری معنی میشه، میگه افلم یراو الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض. آیا اینها به آیندهشون و به گذشتهشون از طریق آسمان و زمین نگاه نمی کنن؟ اگه نگاه بکنن چه نتیجه ای میگیرن؟ نتیجه میگیرن که اگه ما بخوایم اونها رو تو زمین فرو میبریم یا چیزی از آسمان به سرشون میزنیم. خب یعنی اینا باید چیکار بکنن؟ باید رؤیت بکنن، یک موضوعی رو باید از طریق آسمان و زمین رؤیت بکنن که این موضوع برمیگرده به گذشته و آینده و نتیجهش این میشه که اگه خدا بخواد این کار رو با شما میتونه انجام بده، میتونه شما رو در زمین فرو ببره یا یک سنگی رو از آسمان به شما بزنه. اینا در واقع این موضوع رو باید بتونن در آسمان و زمین ببینن، نه اینکه نتیجه بگیرن. خدا میفهمد افلم یرو، آیا اینها نگاه نمی کنن به آسمان و زمین؟ یعنی به وسیله نگاه به آسمان و زمین اینا باید این موضوع رو ببینن که اگه خدا بخواد یه همچین کاری باهاشون میکنه. خدا تو این آیه دعوت میکنه که انسان، عموم انسانها، حتی در مورد کافرینه، ولی وقتی کافرین میتونن این کارو بکنن، عموم انسانها هم میتونن این کارو بکنن. باید از طریق آسمان و زمین این موضوع رو ببینن. چه چیزی رو ببینن؟ مثلا یه موضوعی که خدا اینجا به طور خاص مثال میزنه، عذابهایی که تو آخر زمان میاد، اینو باید ببینن. و همونجور که آقای دکتر گفتن، اصلا در مورد گذشته همینه، یعنی در گذشته همین اتفاق افتاده، منتها خدا انذاری که داره میده راجع به آینده است. داره میگه که نگاه بکنید به آسمان و زمین و این موضوع رو ببینید که خدا اگه بخواد این کار رو میتونه انجام بده. هم در آینده این اتفاق میفته، هم در گذشته این اتفاق افتاده، ولی در واقع داره کفار رو میترسونه از اینکه این بلا سرتون خواهد اومد، انذار بگیرید. و توی قسمت آخر آیه خدا یک دسته دیگه ای رو معرفی میکنه به اسم کل عبد منیب، که اینا دیگه کافر نیستن، اینا عبد منیبن، اینا جز عباد خاصه خداوند هستن. و خدا میگه که اونا دیگه این نتیجه، حالا لزوماً انذار رو لازم نیست از این موضوع از این دیدن گذشته و آینده در آسمان و زمین ببینن، ولی اینا یه نتایج دیگه ای میگیرن که خدا بهشون میگه اینا در واقع نتایج آیاتی میگیرن. ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب. که حالا جالبه، شما اگه ادامه اون آیه، اینا در پرانتز خدمتتون عرض کنم، اگه ادامه اون آیه رو مشاهده بکنید، توی آیه 10 تا 12 خدا به نظر میرسه که مثالهایی از این عبد منیب رو میزنه. مثلا در مورد داوود علیه السلام میگه ولقد آتینا داوودا منا فضلا، این آیه 10 دقیقا بعد از آیه 9، یا جبال اوبی معه و طیر و علنا له له الحدید. یعنی میگه داوود علیه السلام از موضوعاتی در آسمان و زمین که تو آیه قبلش اشاره کرده اصلا اونا رو به کار گرفت. یعنی حالا فرض کنید که ظاهر آیه کوها و پرندگان با داوود علیه السلام اوب انجام میدادن، یا داوود علیه السلام از آهن یه استفاده های خاصی گرفت. مثلا تو آیه 12 خدا در مورد سلیمان علیه السلام صحبت میکنه، میگه ولی سلیمان ریح قدوها شهرون و رواحها شهر. یه سلیمان علیه السلام در واقع باد در اختیارش بود و از اون استفاده میگرفت. و حالا جلوتر باز میگه و من الجنه من یعملو بین یدی و اجنه، و از اجنه هم کارگرانی داشت که براش در مقابلش کارگری انجام میدادن. یعنی به نظر میرسه که اگه این آیات به اون در ادامه اون آیه و مرتبط با اون آیه باشن، اون مثالی که خدا از اون عبد منیب میزنه، اینا برداشتای خیلی جالبتری از صرف این که انذار بشن با دیدن آسمان و زمین میتونن انجام بدن. خب پس این آیه یکی از آیاتیه که خدا در واقع داره یک جهدهی خاصی به نگاه در آسمان به آسمان و زمین میکنه. میگه آینده و گذشته رو از طریق آسمان و زمین مطالعه بکنید. خب میبینی از همین ابتدا، یعنی شما اگه اون حالا باز اون جریاندهی علمی رو از توی قرآن بخواید نگاه بکنید، این بلافاصله داره شما یک گزاره ای راجع به هدف نگاه کردن به آسمان و زمین به شما میده. میگه اولا چه کار بکنید؟ نگاه بکنید به آسمان و زمین. چه چیزی رو نگاه بکنید؟ دنبال گذشته و آینده بگردید تو آسمان و زمین. خب اگه شما با مثلا مشاهدات علم روز سراغ این بخواید برید، هیچ وقت این جهدهی توش وجود نداره که گذشته و آینده رو بخواید برداشت بکنید. من بازم در پرانتز بگم یه این موضوعی ما توی علم جدید داریم و اونم اینه که شما مثلا وقتی به آسمان نگاه دارید میکنید، گذشته های ستارگان رو دارید مشاهده میکنید، برای اینکه سالها، فرض کنید میلیون ها سال طول بکشه تا نور یه ستاره ای به ما برسه. پس در واقع یه جوری گذشته آسمان رو داری توی توی با نگاه کردن به آسمان و ستاره ها مطالعه میکنید. منتها حالا ممکنه که اون هم یکی از مصادیق این آیه باشه، ولی به طور خاص خداوند مثالی که میزنه این در آیه 20 سوره زاریات، خدا میگه و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، میگه در زمین آیاتی برای موقنین وجود داره و در خود شما در نفس شما هم آیاتی این آیات وجود داره، آیا نگاه نمی کنین؟ بعد تو آیه 22 میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، میگه تو آسمون هم یه چیزایی وجود داره که برمیگره به اون تبصرونه. چی هست؟ رزقتون و آنچه وعده داده شده اید، یعنی رزقی که شما خواهید داشت مثلا در آینده فرض کنید یه رزقی به شما میرسه، میگه این در آسمانه. غیر از این دیگه چی هست؟ به چیزایی وعده داده شده اید، اینا هم تو آسمانه. خدا تو آیه 20 داره دعوت میکنه به نگاه کردن به این موضوعات، میگه آیا بصیرت ندارن به این موضوع. حالا این که فرق دقیقا مثلا این تبصرون با اون رویت چیه، این خودش موضوع دیگه ایه. منتها ببینید خدا به چه چیزهایی در آسمان و زمین ما رو توجه میده، داره میگه رزقتون تو آسمان هست. چه لزومی داره خدا این موضوع رو مطرح بکنه؟ مگه ما مثلا با رزقمون که تو آسمونه چیکار میتونیم بکنیم؟ ما اگه خدا داره یه جوری دعوت میکنه توجهمون میده به آسمون و اینکه متوجه رزقمون باشیم که تو آسمونه و متوجه اون وعده هایی باشیم که برای ما خواهد اومد و اتفاقا اونا هم تو آسمونه. مثلا حالا شاید این موضوع این باشه که رزقتون رو تو آسمون ببینید که الان چه وضعیتی داره، حداقل دعا بکنید برای اصلاحش. یعنی یک وسیله هم در واقع به ما داده شده به اسم دعا برای اینکه بتونیم این رزق رو اصلاح بکنیم. ولی ببینید خدا به چه موضوعاتی تو آسمان و زمین ما رو توجه میده، میگه به چه چیزهایی نگاه بکنید. خب خیلی از این موضوعات اصلا موضوعات مادی نیستن، خدا اینجا راجع به سماع صحبت میکنه، ولی خیلی از این موضوعاتی که وجود دارن، حالا من نمیدونم که دکتر مجیدزاده راجع به غیر مادی بودن آسمان ها صحبت کردن یا نکردن. میتونم تو بگم در طبق آیت قرآن ما 7 آسمان داریم که این 7 آسمان هر 7 جنسیت غیر مادی دارن. یه چیز دیگه ای داریم به اسم زینت آسمان اول که ستارگانی که میبینیم و مادی هستن، اینا در واقع یک چیز دیگه، یک زینتی هستن برای آسمان اول. یعنی آسمان اول خودش یه موضوعیه که اتفاقا جنسیتش هم مادی نیست. حالا این تمام این ستارگان و کهکشان‌هایی که ما می‌بینیم، اینها زینت‌های اون پایین‌ترین آسمون که آسمون اوله هستن. و خب تو این مجموعه هم شما آیات متعددی رو می‌بینید که خدا اصلا ما رو دعوت نمی‌کنه به این که موضوعات مادی آسمان رو دنبال بکنیم. اتفاقا داره میگه که مثلا دنبال رزقتون بگردید. به تو آیات دیگه هست میگه که به اموری که در آسمان هست توجه بکنید. خدا میگه که من امور رو فکر کنم آیتش آورده باشم جلوتر. این مثلا توی سوره بله، من فقط اینجا سورهش رو یادم رفت بیارم که چه سوره ایه. حالا سورهش الان خاطرم نیست. توی آیه 4 خدا میفرماید که الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، خدا آسمان ها و زمین رو در 6 آفرید و آنچه بینشونه رو در 6 آفرید، بعد بر عرش استوا پیدا کرد. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. بعد که خدایی که در عرش قرار استوا پیدا کرده چیکار میکنه؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، امور رو از تدبیر میکنه، از آسمون به سمت زمین تدبیر میکنه. یعنی داره یک سیری رو خدا میچینه، تدبیر میکنه، یعنی پشت سر هم داره یک موضوعاتی رو برای این امر پیش میاره، داره یک تحولی برای این امر پشت سر هم داره اتفاق میفته و این مسیرش از آسمان به سمت زمینه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. ببین دوباره خدا موضوعی که تو آسمان و زمین داره راجبش صحبت میکنه، تدبیر امر از سمت آسمان به سمت زمینه که دوباره یک موضوع غیر مادیه.
سوره سجده است.
سوره سجده. خب این دو تا مثال بود از اینکه خدا چه جهت‌هایی رو برای مطالعه آسمان و زمین مطرح می‌کنه و حتی روش‌هایی رو که در واقع داره پیشنهاد میده. مثلا خدا توی آیه 9 یه موضوعی پیشنهاد میده به اسم رؤیت آسمان و زمین. این هم رؤیت هم دیگه موضوعی نیست که شما از تو خود قرآن در واقع لازم داشته باشید. رؤیت یعنی نگاه بکن. خیلی مثال سادهش میشه که به آسمان و زمین نگاه بکن. ما چند تا واژه داریم در مورد نگاه کردن به آسمان و زمین. یکیش همین بحث رؤیته، یکیش بحث بصر بود که توی اون آیه مربوط به سوره سجده دیدیم فکر کنم. یه واژه دیگه هست نظاره، که خدا مثلا در مورد حالا تو آیات مختلف میگه که به آسمان نظاره بکنید. ولی به هر حال اینا در واقع روش‌های متفاوتیه که خدا داره معرفی میکنه. یعنی غیر از این که هدف رو معرفی میکنه، اصلا روش مطالعه رو معرفی میکنه که چگونه باید شما این مطالعه رو انجام بدید. منتها قبلش لازمه که شما در واقع از خود قرآن این روش‌های مختلف رو بشناسید، که وقتی داره میگه رؤیت منظورش چیه، وقتی داره میگه نظاره منظورش چیه، وقتی داره میگه که مثلا بصر داشته باشید منظورش چیه. ولی غیر از بحث هدف، در واقع خدا روش رو هم معرفی میکنه. علم چی؟ آیا خدا علوم خاصی رو به طور خاص توی قرآن معرفی میکنه؟ آیه دیگه مربوط به مثلا اشاره مستقیم به علم که در واقع کاملا موضوع محتوای علمی داره، تعدادشون تو قرآن خیلی زیاده. من اینجا فکر کنم دو تا مورد رو این ذیل این مجموعه علم صرفا به عنوان نمونه آوردم. یکی مثلا بحث طبقه طبقه بودن آسمان هاست. خدا یک جغرافیا رو توی قرآن از آسمان ها و زمین معرفی میکنه. یکیش مثلا همین آیه 3 سوره ملک میگه الذی خلق سبع سماوات طباقا، یعنی خدا آسمان ها رو طبقه طبقه قرار داده. یا مثلا در مورد مثلا فرض کنید که بحث نزول امر، اون مثالی بود که دیدیم، موضوعات مختلفی که شما در واقع محتوای علمی میتونی از خود آیات قرآن برداشت بکنی که در واقع میتونه کمک بکنه به اون تولید نظریه علمی آسمان ها و زمین در قرآن. یه موضوع دیگه که خیلی جالبه و در واقع در ادامه همون سیر جریاندهی علمی، حتی خدا یه جاهایی به تکنولوژی هم به نظر میرسه که به فناوری هم داره اشاره میکنه. مثلا توی سوره الرحمن آیه 33 آیه خیلی جالبه، خدا میگه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا فی اقطار السماوات والارض فانفذوا، میگه ای جنیان و انسیان اگه میتونید در اقطار آسمان ها و زمین نفوذ بکنید، نفوذ بکنید. لا تنفذون الا بسلطان، این کارو نمیتونید بکنید مگر اینکه سلطان داشته باشید، یه چیزی داشته باشید به اسم سلطان. اگه سلطان داشته باشید اون وقت اون کارو میتونید انجام بدید. این یه جور دعوته دیگه، یعنی اینکه اگه عاقل باشید دنبال سلطان میگردید که چیکار بکنید، که نفوذ بکنید در اقطار آسمان ها و زمین. یعنی این آیه هم توش داره عنوان حداقل عنوان تکنولوژی مطرح میشه، هم توش داره هدف مطرح میشه، یعنی هدف رفتن به اقطار آسمان و زمینه. حتما این موضوع ارزشمندی اونجا وجود داره که خدا داره میگه که بهش نفوذ بکنید. حالا دو تا آیه بعدیش هم جالبه. آیه بعدی میگه فبعی آلای ربکما تو کذبان یرسل علیکما شواز من النار و نحاس و نحاس فلا تنتصران، میگه اگه بدون سلطان برید چه اتفاقی براتون میفته. خدا این شواز و نحاس ترجمه های متفاوتی براش توی زبان عرب ظاهرا وجود داره. یکی از معانی که براش وجود داره ظاهرا آتش بدون دوده، ولی یه معنی که براش وجود داره شواز ظاهرا آهن مذابه و نحاس مس مذابه. میگه که اگه بخواید به سمت اونها برید، خدا به سمتتون سفرس کنید که یک جریانهایی از آهن مذاب و مس مذاب میرسه و اون وقت شما دیگه نصرت نمیشید. یعنی خدا اینجوری اجازه نمیده که به اقطار آسمان و زمین نفوذ بکنید. هم در مورد جن این حرفو میزنه، هم در مورد انس این حرفو میزنه. یعنی میگم در واقع این یکی از مثالهایی که خدا به صراحت داره دعوت میکنه به سمت این که بیاید یک تکنولوژی رو به دست بیارید و بعدش یک کاری رو انجام بدید. یه موضوع جالبی هم که حالا اینجا وجود داره، اینم باز در پرانتز خدمتتون بگم، این اگه شما بخواید بیاید سراغ این که ببینید در آسمان چه چیزی وجود داره که خدا اینجوری راجبش داره صحبت میکنه، یا در زمین چه چیزی وجود داره که خدا میگه در اقطار آسمان و زمین نمیتونید نفوذ بکنید. مثلا در زمین ما یه موضوعی که داریم، اگه شما بخواید به مرکز زمین برید، ما میدونیم که یک هسته‌ای از آهن مذاب و یه قسمتی هم آهن جامده تو مرکز زمین وجود داره و این انقدر دماش زیاده که در واقع ما الان با تکنولوژی که داریم نمیتونیم به اون نفوذ بکنیم. 6000 درجه است و شما به یک تکنولوژی خیلی ویژه‌ای احتیاج داری برای اینکه بتونی به اون سمت حرکت بکنی. توی آسمون هم همین موضوع است، یعنی توی آسمون هم چون خدا در مورد آسمان ها هم داره صحبت میکنه، این اصلا میتونه یه سرنخی باشه که خدا داره میگه از کدوم سمت میشه به سمت آسمان ها رفت. از اون سمتی که در واقع همین آهن مذاب و مس مذاب وجود داره. و این جالبه که توی ستارگان در واقع توی ستارگان اتفاقی میفته این که عناصر مختلف با همجوشی هسته‌ای شکل میگیرن و آخرین عنصری که توی ستارگان شکل میگیره، که تو مرکز ستارگان شکل میگیره، اتفاقا آهنه. یعنی تو مرکز بسیاری از ستارگان شما یک هسته ای از آهن مذاب دارید که به وسیله جوش هسته ای شکل گرفته و بعد از اون اتفاقا عناصر بعدی شکل نمیگیرن. در مورد مس هم اینطوریه که این اختلاف نظر هست بین دانشمند، چون مس عدد اتمیش 29، آهن 27، و اینکه آیا به اندازه کافی در واقع مرکز ستاره ها داغ هست که مس هم شکل بگیره یا نه، ظاهرا در مورد ستاره های بزرگ اینجوریه که مس هم تو مرکزشون شکل میگیره. یعنی خدا انگار یه جوری حالا با این دانسته ای که از ستارگان وجود داره، داره یه آدرسی هم میده که اگه میخواید برید تو اقطار آسمان و زمین، راهش اینه که برید به سمت ستارگان، از اونجا میتونید نفوذ بکنید. ولی خب اون کارم با این تکنولوژی که ما داریم حداقل میدونیم که الان نمیشه انجام داد. و اون تکنولوژی که خدا معرفی میکنه اینجا به اسم سلطان معرفی میکنه، که حالا بازم احتمالاً این موضوع بعد معرفی شده باشه جاهای دیگه قرآن که این سلطان چیه. خب این در واقع یک مقدمه‌ای بود در مورد لزوم رفتن سراغ موضوع آسمان‌ها و زمین از درون خود قرآن. صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.